بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در توضیح مفرداتی بود که در تعریف لذت آورده بودند در مورد ادراک و نیل. سلام علیکم. توضیحاتی داشتیم که بیان شد، وصول و اندل مدرک هم معلوم شد که برای چی آمدند. رسیدیم به این بحث که کمال و خیر معناشون چیه و چرا هر دو با هم آمدن و چرا اول کمال و دوم خیر ذکر شده. این که منظور از کمال و خیر چیه، سلام علیکم، جلسه قبل معلوم شد. گفتیم که بینشون از دو جهت اشتراکه. جهت اول این که کمال و خیر هر دو امر مقیسند. جهت دوم این که هر دوشون مقتضی براءت من القوه هستند. حصول امر مناسب رو افاده می کنن و این حصول چه از اول باشه چه بعدن درست باشه، بالاخره براءت من القوه رو افاده می کنه و اختزا می کنه. و اما از این جهت با هم تفاوت دارن که کمال عبارت هست از همون وجود و حصول امر مناسب، یا به تعبیر دیگر از ما یقتضی براءت من القوه، بدون اینکه قید مرغوبیت و مطلوبیت درش اخذ شده باشه. اما خیر عبارت هست از همین حصول امر مناسب، به شرط اینکه این امر مناسب یا این حصول مرغوب و مطلوب هم باشه. پس به این ترتیب خیر میشه اخص از کمال و همونطور که عرض کردم بینشون اون خصوص مطلق برقرار میشه، یعنی کمال میشه آن و خیر میشه خاص. زیرا کمال عبارت بود از حصول ما یناسب و خیر عبارت بود از حصول ما یناسب به علاوه این قید که مطلوب و مرغوب هم باشه. این توضیحی بود که مرتبط میشد به تفسیر کمال و خیر. اما سه تا سوال دیگه هم داشتیم که این سه تا بدون جواب گذاشته شد در جلسه گذاشته. سوال اول این بود که چرا کمال رو گفت و خیر رو کمال رو آورد و خیر رو هم به دنبالش، چرا اکتفا نکرد به ذکر کمال که خیر اضافه نشه؟ جواب دادیم به خاطر این که سلام علیکم خیر اضافه داره و در تعریف لذت به این اضافه احتیاج بود. به همین جهت مصنف بعد از آوردن لفظ کمال لفظ خیر را هم اضافه کرد. سوال سوم این بود که چرا به لفظ خیر اکتفا نکرد و لفظ کمال را هم اضافه کرد؟ جواب این بود که اگرچه خیر مفاد کمال را هم در بر داره و میشد به لفظ خیر اکتفا کرد و کمال را هم با همین لفظ افاده کرد، اما چون خیر معنای کمال رو به تضمن افاده میکنه و در تعریف ما باید از دلالت مطابقی استفاده کنیم، مصنف به لفظ خیر اکتفا نکرد، کمالی رو که بالمطابقه دلالت بر معنا داره ذکر کرد تا تمام الفاظ در این عبارت دلالت مطابقی داشته باشند. سوال بعدی این بود که چرا لفظی که هر دو معنا رو افاده کنه، لفظ واحدی که هر دو معنا رو افاده کنه نیاورد تا عبارت طولانی تر نشه؟ جواب این بود که لفظ واحدی که هر دو رو بالمطابقه دلالت کنه نداریم، اگرچه لفظ واحدی داریم که هر دو رو افاده میکنه، مثل خود خیر که هم معنای کمال رو افاده میکنه هم معنای خیر رو افاده میکنه، ولی هر دو رو بالمطابقه افاده نمیکنه، یکی رو بالمطابقه یکی رو بالتضمن. پس نداشتیم لفظی رو که بالمطابقه هر دو رو افاده کنه، ناچار مصنف هر دو رو آورد. آخرین سوال این بود که چرا کمال رو مقدم داشت و خیر رو مؤخر؟ جواب این سوال اینه که کمال عامه و خیر خاصه. سلام علیکم. کمال عامه و خیر خاصه و در هر تعریفی قانون اینه که ما عام رو مقدم بر خاص قرار بدیم. مصنف در اینجا هم باز قوانین تعریف رو رعایت کرده و کمال رو که عامه بر خیری که خاصه مقدم داشته. این تمام مباحث در مورد لفظ کمال و خیر بود که مقدارش رو دیروز گفته بودیم، مقدارش هم امروز یا گفتم یا تکرار کردم، یادم نیست که دیروز گفتم یا نه. زندن دیروز اشاره کردم که او یلیق و به برام روشن نیست که چرا لفظ او آمده. حالا هم همینطوره، هنوزم روشن نیست. منتها به دو تا قرینه برخورد کردم که اون دو قرینه نشون میده اینجا واو بوده، او نبوده. او همونطور که عرض کردم توجیه نداره. یک قرینه حاشیه مرحوم آقا حسین خونساریه که در اونجا عبارتی داره، دو بار یا سه بار میگه که شیء مناسب و شیء صالح و شیء لایق. مناسبت و صلاحیت و لیاقت رو هر سه رو با واو عطف میگیره، اگرچه توضیحی در این زمینه نداره که اینجا واو یا اوه، ولی وقتی شروع میکنه مطلبی رو بیان میکنه در ضمن اون مطلب احتیاج پیدا میکنه به این که این عبارت خواجه رو توضیح بده، در ضمن توضیح میبینید واو میاره، میگه مناسبت و صلاحیت و لیاقت یا انسب بودن، اصلح بودن، الیق بودن، همه رو با واو ذکر میکنه، او نمیاره. این یک قرینه بود که شاهد بر اینه که اینجا باید واو باشه. قرینه دیگه در خود همین کتاب ما صفحه 340 پاورقی قطب رازی، سه خط به آخر مونده، سه خط به آخر صفحه مونده، ان یناسب الشیء و یلیق به واو داره، او نداره. درست نسخی که در اختیار هست از اون نسخه های چاپی که در اختیار هست او دارن، ولی این دو قرینه نشون میده که باید واو باشه و از نظر معنا هم او درست نیست. اگر هم درسته هست کردم توجهشو من نمیدونم که اینا نشون میده که بالاخره اگر واو بخونیم ضرر نکردیم، مشکلی نداره. خب ول فرق بینهما، ظاهرا اینجا رسیده بودیم، ول فرق بینهما بعد از اینکه کمال و خیر رو معنا کردیم و گفتیم این دوتا دو امر مقیتند و عبارتن از حصول شیء مناسب و حصول شیء لائق و حصول شیء صالح، بعد از این میگیم ول فرق بینهما ان ذلک الحصول یقتضی لا محاله براءه ما من القوه. حصول رو ظاهرا عرض کردم، دو جور حصوله، یه حصولی است که از اول هست، یه حصولی است که بعداً پیدا میشه. در مورد واجب تعالی و عقول حصول شیء مناسب از همون اول هست، ولذا این دو نوع موجود یعنی واجب تعالی و عقول کمالاتشون از همون اول دارن، نه به تدریج به دست بیارن. اما در مورد انسان این حصول بعداً پدید میاد، ابتدا انسان فاقد کماله و بعداً واجد کمال میشه. علی حال تعبیر به حصول تعبیر خوبیه چون هر دو رو شامل میشه. بل فرق بین هما این است که این حصول یعنی حصول شیء مناسب اقتضا میکند براءت من القوه را، چون چیزی اگر حاصل باشه صاحب اون چیز، موصوف به اون چیز، دیگه نسبت به اون چیز بالقوه نیست، بنابراین براءت ما من القوه داره. اگر کمالی رو ما داشته باشیم و این کمال برامون حاصل باشه، ما دیگه نسبت به اون کمال بالقوه نیستیم، نسبت به اون کمال براءت من القوه داریم. اگر از اول حاصل بشه، از اول براءت من القوه داریم، اگر بعدن حاصل بشه، بعدن براءت من القوه پیدا میکنیم. از هر جاش حصول بود براءت من القوه هم هست. بله، و فرق این همه نزالک الوصول یقتضی لا محاله براءت ما من القوه لذالک الشیء، یعنی اون شیئی که موضوع صفت سلام علیکم فهوه، یعنی کمال یا حصول، به ذالک الاعتبار فقط، به همین اعتبار که حصول است، به همین اعتبار که حصولش مناسبه و براءت من القوه را اقتضا میکنه، به همین اعتبار تنها فقط، یعنی بدون قید مؤثر رو که بعدا ذکر میکنیم، کمال نامیده میشه. ولی با اضافه به اعتبار کونه مؤثرن خیر نامیده میشه. یعنی یک چیزه، یک حصوله، حصول امر مناسبه. این حصول امر مناسب رو اگر بدون قید اضافه در نظر بگیریم کمال مینامیم، اگر با اضافه مؤثریت و مطلوبیت در نظر بگیریم خیر مینامیم. تا اینجا توضیح معنای کمال و خیر بود. حالا بیان اینه که چرا مصنف هر دو رو آورده. دیگه تفصیل نمیدن چرا کمال آورد خیر رو از کمال آورد و خیر رو هم اضافه کرد، یا چرا خیر رو آورد و کمال رو هم اضافه کرد. تفصیل نمیدن، یک سره میگن چرا این دوتا رو با هم آورده. و شیخ انما ذکر هما، هر دو لفظ ذکر، هم کمال و هم خیر رو، لتعلق معنى لذت به هما، چون معنای لذت ارتباط به هر دو داشت و ما که داریم لذت رو معنا میکنیم باید تمام مرتبطون الیها رو هم ذکر بکنیم، لذا کمال و خیر رو هم ذکر کردیم. چرا؟ سوال آخر اینه که چرا ذکر خیر رو مؤخر کرد؟ چرا اول کمال رو گفت بعدم خیر رو گفت؟ می فرمان رعایتن لقاعدت تعریف، که در تعریف باید ما عام رو مقدم کنیم و اونی رو که یفید و تخصیصن، یعنی اونی که خواسته، مؤخر کنیم. و اخر از ذکر الخیر را به خاطر اینکه خیر یفید و تخصیصن ما، یک نوع تخصیصی لذالک المعنا، ذالک المعنا یعنی اون معنایی که لذت بهش مرتبطه، گفتیم لتعلق معنا لذت به ما، معنای لذت مرتبط به خیر و کماله. این خیر وقتی آمد این لذت رو تخصیص میده، یعنی یه مقدار دایرهشو زیغتر میکنه. اگر لفظ خیر رو نیاریم معنای لذت وسیع میشه، معناش اینه که هر حصول امر مناسبی میشه لذت، در حالی که ما میخوام خاص‌ترش کنیم. هر حصول امر مناسبی لذت نیست، حصول امر مناسبی که مطلوب هم باشه لذته. پس چون این معنا به وسیله ذکر خیر تخصیص پیدا میکنه و همیشه خاص در تعریف باید مؤخر باشه، مصنف ذکر خیر رو مؤخر کرد از ذکر کمال و آخر از ذکر خیر رو به خاطر اینکه این خیر مفید تخصیصی است، لذلک المعنا، یعنی همون معنایی که در تفسیر لذت باید گفته بشه، همون معنای لذت. خب این غیر کمال و قوه بود که بیانش گذشت. آخرین قیدی که ما در تعریف لذت آوردیم قید من حیث هو و کذالک بود. علت آوردن این قید همونطور که در ضمن خوندن متن بیان کردم اینه که اشیا ممکنه دارای حیثیات مختلف باشد، یک شی ممکنه حیثیات مختلف داشته باشه، به حیثی منشأ لذت باشه، به حیثی مورد بیتفاوتی یا مورد نفرت باشه. ما اگر داریم لذت رو معنا میکنیم باید بگیم لذت عبارت از ادراک وصول به این کمال است، به این شیئی که دارای کماله هست، به شرطی که به اون حیثی که مطلوب منه واصل شده باشم، نه از اون حیثی که مطلوبم نیست یا حتی مورد نفرتمه. اگر از اون حیث بهش واصل بشم لذتی نداره. این مثالم عرض کردم که اگر غذایی هست هم رنگی داره و هم طعمی داره، طعمش مورد رضایت ماست و مطلوب ماست، اما رنگش مورد نفرت یا مورد بی‌توجهی ماست، خب رنگش لذتی برای ما نداره، یا اینکه اصلا التفاتی به رنگ نداریم یا ازش نفرت داریم. اما طعم چون مطلوبه مورد لذته، بنابراین میگیم که لذت عبارت از ادراک و نیل وصول، ادراک و نیل است لوصول ما هو عند المدرک کمالون و خیرون، واصل شود اما من حیث هو و کذاله، که توجه میکنید من حیث هو و کذاله که مرتبط به وصول میشه، واصل شود ما هو و این دل مدرک کمالون و خیرون. چجوری واصل بشود؟ به اون حیثیتی که کذاله، که به اون حیثی که مطلوب است واصل شود. اما اگر به حیث نامطلوبش واصل بشه دیگه ایجاد لذت نمی کنه. پس فقط باید به حیثی که مطلوبه واصل بشه. غیر من حیث هو و کذالک رو به خاطر این آوردیم که هر شیئی که کماله وصولش منشأ لذت نیست، بلکه باید به حیث مرغوب بودن واصل بشه تا لذت بخش بشه. و انما قال من حیث هو و کذالک، غیر من حیث هو و کذالک رو در تعریف اضافه کرد، لأن الشیء قد یکون کمالا و خیرا من جهت دون جهت، ممکنه یک شی دارای چند جهت باشه، چند حیثیت باشه، اون وقت من جهتی کمال باشد و خیر، من جهت دیگه کمال و خیر نباشه. ول التزاز و بهی یختص و بالجهت التي هو معها کمال و خیر، لذت بردن به این شی اختصاص داره، به همون حیثی که اون شی با داشتن اون جهت و حیث کمال و خیر به حساب میاد، نه اینکه لذت بردن مربوط باشه به اون حیث دیگری که اون حیث مورد نفرت یا مورد بی‌تفاوتیه، اون که منشأ لذت نمیشه. چون منشأ لذت همین حیثی است که مطلوب و مرغوبه، مصنف ناچار دید خودشو که در تعریف قید من حیث و بچزالک رو اضافه کنه تا اون حیثیت های دیگری که منشأ لذت نیستن از تعریف بیرون بره. فهذه ماهیت اللذت. خواجه بعد از این که تمام مفردات تعریف لذت رو که در عبارت مصنف آمده بودن توضیح داد، می فرماید آنچه که تا اینجا بیان کردیم ماهیت لذت بود که به وسیله این مفردات ماهیت لذت روشن شد. البته بعدان خواهیم گفت که روشن شدنی که در اینجا میگیم نه روشن شدن حقیقی، یعنی تعریف اون تعریف حقیقی نیست که یه مطلب مجهولی رو در ذهن مخاطب وارد کرده باشیم، معلومش کرده باشیم برای مخاطب، بلکه یکی از معلوماتش رو همونطور که بعدن انشاءالله میگیم و قبلا هم گفتیم تعیین کردیم. و یا البته توجه دارید که حاضحی مؤنث آمده، با اینکه مشار الیه میتونه مذکر باشه، فهازا یعنی مازوکر ماهیت اللذت، ولی به اعتبار خبر که مؤنثه میتونی مبتدا رو مؤنث بیاری. فهازهی ماهیت اللذت و یقابلها ماهیت الالم کما ذکره، در مقابل این ماهیت لذت ماهیت الم قرار گرفته، همونطور که مصنف ذکر کرد. تقابل الم و لذت دو احتمال درش هست، یا تقابل تضاد، اگر هر دو رو امر وجودی بگیریم، لذت و الم هر دو امر وجودی باشن تقابلشون تضاد میشه، یا تقابل عدم و ملکت اگر یکیشون عدمی باشه، حالا هر کدوم، که البته الم رو میگن عدمی، اما با تعریفی که مصنف کرده هر دو وجودی هست، چون هر دو رو تعریف کرده به ادراک. حالا دیگه این بستگی داره به نحوه نظر ما که این دو تا رو وجودی بگیریم یا یکی رو عدمی بگیریم. البته هر دو رو نمیشه عدمی گرفت، یکی رو باید عدمی بگیریم یا هر دو رو وجودی. اگه هر دو وجودی شدن تقابلشون تضاده، و اگر یکی عدمی یکی وجودی شد تقابلشون عدم و برکت، سلب و ایجاب نیست، چون لذت و الم در موضوع مناسبه، موضوعی که مناسب و شأنی این مناسب با لذت و علم، شأنیت لذت و علم داره، یا دارای لذت یا دارای علمه، در تناقض در سلب و ایجاب دیگه لازم نیست موضوع حتما لیاقت این صفت رو داشته باشه، اما در عدم اولش لیاقت لازمه. و میدونی در جایی که لذت و علم میاد لیاقت لذت و علم هست، مثلا دیوار رو نمیگیم لذت برد یا درد چشید، چون موضوع مناسب نیست. پس حتما اگر یکی عدمی بود باید رابطه رو تقابل عدم و ملکه گرفت، نمیشه تقابل سلب و ایجاب گرفت. خب مقابل همین لذت هست ماهیت علم، یعنی اگر بخوام علم رو هم تعریف کنیم تعریفی نظیر تعریف لذت میاریم، منتها سعی میکنیم که این دوتا مقابل هم باشد. اگر در تعریف لذت کمال و خیر رو ذکر کردیم، در تعریف علم آفت و شر رو ذکر میکنیم، به همین ترتیب مقابله درست میشه، لازم نیست تمام قید رو عوض کنیم، همین دو قید رو که عوض کنیم مقابله درست میشه. دو تعریف دیگه هم بین حکما معروف و رائجه، یکی تعریف برای لذت، یکی تعریف برای علم. ایشون میفرما تعریفی که مصنف کرده به تحقیق نزدیکتر از تعریفی است که مشهور دارن. به دو جهت تعریف مصنف به تحقیق نزدیکتره. تعریف مشهور اینه که لذت رو گفتن ادراک الملائم و علم رو گفتن ادراک المنافی، یعنی آنچه که ملائم و سازگار باشد ادراک اون چیز لذت است، آنچه که منافی طبع باشه و طبع او رو نپسنده و ترد کنه ادراک او علم است. اینجوری تعریف کردن لذت و علم رو، که علم عبارت است از ادراک آنچه که منافی طبع و لذت عبارت است از ادراک آنچه که ملائم و سازگار با طبع. حالا چه در انسان باشه چه در حیوان باشه، علی حال باید مناسب طبع باشه تا بشه لذت، مخالف طبع باشه تا بشه علم. در این تعریف همونطور که توجه میکنید قید وصول و قید نیل نیمده، ادراک الملائم یا ادراک المنافی، دیگه قید نیل رو نیبرده، قید وصول هم نیبرده. و با بیاناتی که گذروندیم معلوم شد که وصول و نیل در تعریف لازمه، هم نیل لازمه هم وصول لازمه با بیان شرط شد. پس این تعریف مشهور از این جهت ناقصه که لفظ نیل رو به لفظ وصول رو نداره. این نقص اول. نقص دوم اینه که اگر از مشهور بپرسید ملائم یعنی چی، دوباره ملائم رو طوری تعریف میکنن میگن که کمالون و خیرون من حیثه و کذالک. ملائم رو میگن کمالون و خیرون من حیثه و کذالک. منافی رو میگن معنا کنید میگن آفتون و شرون من حیثه و کذالک. یعنی همون چیزهایی رو که ما در تعریف تصریح کردیم اینا در تعریف ملائم میانن. و میدونید که در تعریف باید الفاظ تصریحی باشه، نمیتونیم یه لفظی رو بیاریم که اشاره کنه به معانی. اینا لفظ ملائم رو آوردن اشاره کرده به اون معنایی که باید مورد تصریح قرار بگیره، به اون الفاظی که باید مورد تصریح قرار بگیره. ما رعایت کردیم قانون تعریف رو، هر معنایی که لازم و تصریح بود تصریح کردیم، ولی اینا همه چند تا معنا رو جمع کردن یه لفظ جامع آوردن، این لفظ جامع رو ذکر کردن و اون معانی مفصله رو اراده کردن. و این در تعریف درست نیست. در تعریف تا جایی که ممکنه باید الفاظ بیاریم تا معانی مفصلا افاده بشن. بنابراین دو تا ایراد در تعریف مشهور است. تعریفم غلط نیست، به خصوص که تعریفم تعریف شرع و لفظیه، پس تعریف غلط نیست، تعریف ما بهتره. نمیگیم تعریف اینا غلطه، میگیم تعریف ما به تحقیق نزدیکتره و تعریف اینا هم باز درسته اما از تحقیق دوره. علت دور بودنش از تحقیق روشن شد. هم این که یک جهت اینه که اینا لفظی آوردن که بلکنایه نبه سراحه بعضی از قید رو افاده میکنه، همین که اینها دوتا قیدی رو که لازم الاعتبار بودن در تعریف حذف کردن. خواجه میفرماد اقرب علت تحصیله، این نظر ما و این تعریف ما اقرب علت تحصیله. تحصیل یعنی چی؟ تحصیل همونطور که عرض کردم یعنی تحقیق، یعنی استدلال، یعنی تدقیق. مشاء رو محصلین می نامیدند، مشاء رو می گفتن محصلین، نه محصلین یعنی اونا که درس می خونن، محصلین یعنی طرفداران استدلال. خود ارسطو رو می گفتن محصل در حالی که استاد بود، یا ابن سینا جزو محصلینه در حالی که جزو اساتیده. محصلین یعنی طرفداران تحقیق، طرفداران استدلال. و این که میگن مناقشه در مثال از دعو محصلین نیست، منظورشون نیست که از دعو کسانی که درس میخونن نیست، طلبه‌ای که تازه وارد حوزه شده این مناقشه در مثال نمیکنه، اتفاقا اینا مناقشه در مثال میکنن. منظور از محصلین یعنی کسانی که طرفدار استدلالن، مطلب رو با استدلال میفهمن، اگر دیدن مثال مناقشه داره حرفی ندارن، به خاطر اینکه با دلیل مطلب رو فهمیدن، از مثال که مطلب استفاده نمیکنن که بگن اگه مثال خطا مطلب خطا به ذهن ما القا میشه، نه دلیل درست بوده، مطلب رو درست استفاده کرده، حالا مثالی هم غلط اومده، مناقشه در مثال نمیکنه که مناقشه در محصل نیست، یعنی در مستدلی. اینجا میشون میفهمد هما اقرب الی تحصیل، یعنی این تعریفی که مصنف برای لذت و همچنین برای علم داشته، این تعریف اقرب الی تحصیل، یعنی به تحقیق نزدیکتر است از تعریفی که مشهور دارن. تعریف مشهور هم تعریف محققانه است، اما تعریف مصنف محققانه تره، اقرب الی التحصیل. و هما اقرب الی التحصیل من قولهم، یعنی تعریف لذت و علم که در عبارت مصنف آمده به تحقیق نزدیکتر است از قول مشهور که در تعریف لذت گفتن اللذت و ادراک الملائم و در تعریف علم گفتن العلم و ادراک المنافی. و لذالک، یعنی به خاطر این اقرب الی التحصیل بودن است که عدل الشیخ منه گفته نه من هما، با اینکه دو تا تعریف ذکر شد، یکی تعریف لذت یکی تعریف علم، زیرا که ضمیر منه رو برمیگردونه به قول، قول هم، هما اقرب الی تحصیل من قول هم، قولشون اون وقت شامل دو تا میشه، هم شامل لذت میشه هم شامل علم میشه، دیگه احتیاج نبود که ضمیر تسمیه بیاره. و لذالک عدل الشیخ، به خاطر اقرب بودن این تعریف خودش الی تحصیل، عدول کرده شیخ از قول این مشهور، یعنی از دو تعریفی که مشهور کردن، عدول کرده الی ما ذکره فی هذا المود. فاضل شارح چند تا اشکال در این فصل بر مصنف و بر تعریف لذت و علم وارد کرد. اشکال اولش در مورد تعریف لذت، اشکال دومش مربوط به تعریف علمه، اشکال سومش مربوط به لفظ کماله. این سه تا اشکال رو در اینجا وارد کرده و بعدم یه تحقیقی گفته که اون تحقیقش در واقع اشکال بر ما نیست، چون ما اون تحقیق رو قبول داریم و خودمونم از اول برش اصرار داشتیم. از چهار تا مطلب الان فخر رازی میگه: یکی اشکال بر لذت، در تعریف لذت، یکی اشکال بر تعریف علم، یکی اشکال در بیانی که در تفسیر کمال داریم، یکی هم یه تحقیقی که خودش ذکر کرده که ما تحقیقش رو قبول داریم ولی سه تا اشکالش رو جواب میدیم. اشکال اول در مورد لذت گفته شما در وقتی خواستید لذت رو تعریف کنید، تعریفش کردید به عبارتی که در اون عبارت لفظ خیر هم اخذ شده بود. منظورتون از خیر چیه؟ یا منظورتون از خیر عبارت هست از الموجود، الخیر یعنی الموجود، یا عبارت هست از لذت و ما یکون و وسیلتن الاللذت؟ چون در تفسیر خیر دو نظریه هست، یکی نظریه خود مصنفه که میگه الخیر هو الوجود، الخیر هو الموجود، این تفسیر خود مصنفه که در پایان 97 خوندیم. در 97 با تحقیقی که داشتیم، در آخر 97 با تحقیقی که داشتیم معلوم شد که شر امریز عدمی و خیر امر وجودی است. گفتیم هر وجودی و هر کمال لموجودی خیره، که تمام وجودات رو یعنی وجود ذات رو و وجودات کمال رو همه رو خیر دونستیم، شرور رو هم شر عدم دونستیم، چه عدم ذات باشه چه عدم کمال باشه. اون رو گفتیم، عدم ها رو گفتیم شردن، وجود ها رو گفتیم خیر. مصنف به این ترتیب ثابت کرده بود که خیر مرادف به موجوده. حالا ما از همونجا استفاده میکنیم، میگیم مرادتون از این خیر چیه؟ اگر موجوده که در 97 در پایان 97 گفتید اشکالی داریم، و اگر منظورتون از خیر لذت و ما یکون و وسیلتن الی لذت چنانچه مشهور گفتن، اشکال دیگری داریم و شما دیگه تفسیر سومی هم برای خیر نمیتونید ارائه بدید. یکی از این دو تفسیر باید ارائه بشه، یا تفسیری که منتخب خودتونه یا تفسیری که مختار مشهوره. هر کدوم از دو تفسیر رو هم که بگید بر تعریفتون اشکال وارده، پس شما مفری از اشکال ندارید. اما اگر بگید منظورمون از خیر عبارت است از الموجود، اون وقت لازمش اینه که هر ادراک هر موجودی، چون ادراک خیر شد لذت، حالا با حذف بقیه قیود، قیود در ذهنمون اصالی فعلا حذفش میکنیم، ادراک خیر شد لذت. اگر بخوام خیر رو تفسیر کنیم میشه موجود، ادراک هر موجودی میشه لذت، ادراک هر امر موجودی میشه لذت. به نظر شما، به تعریف شما، اگر تعریف اینطور باشه که ادراک هر امر موجودی لذته، موارد لفظ فراوان پیدا میکنه. علم یعنی تفرق اتصال، تفرق اتصال، حالا میشه گفت عدمی ولی احتراق، دستمون میسوزه، احتراق امر وجودیه. ادراک این امر وجودی باید لذت باشه، در حالی که لذت نیست. شما گفتین ادراک خیر لذته، ادراک خیر هم معنی ادراک وجود شده، ادراک امر وجودی شد، خب احتراق هم که امر وجودیه، پس ادراکش باید لذت باشه، در حالی که لذت نیست. اگر صدای بلندی که گوش رو آزار میده شنیده بشه، خب این صدا امر وجودیه، ادراک این صدا باید لذت باشه، در حالی که ادراک این صدا لذت نیست، باعث ناراحتی آدم میشه. و از این قبیل زیاد داریم مواردی که امور وجودی هستن و انسان ازشون نفرت داره، نه اینکه لذت میبره. بنابراین تعریف لذت به ادراک الخیر که خیرم به معنای امر وجودی باشه، مبتلا به این موارد نقضه، یعنی باطل، تعریفی باطل. و اگر مرادتون از لذت، از خیر، مرادتون از خیر همون تفسیری باشه، همونی باشه که مشهور در تفسیر خیر گفتن، مشهور در تفسیر خیر گفتن خیر عبارت هست از لذت یا ما یکون و وسیلتن الی لذت، که دو جور تفسیر کردن، گفتن خیر عبارت هست از لذت یا ما یکون و وسیلتن الی لذت. خب اگر این معنا رو برای خیر قبول کنید، ببینیم که تعریفتون چی میشه. تعریف این بود: اللذت و ادراک الخیر، یا اللذت و ادراک و ما یکون و وسیلتن الی لذت. خب الان به خود این دو تعریف شما توجه بکنید: اللذت و ادراک و لذت. این علاوه بر این که دوره، اصلا هیچی رو افاده نمی کنه. اللذت و ادراک و ما یکون و وسیلتن الی لذت، این هم همینطور، این هم علاوه بر این که دوره، اصلا چیزی به مخاطب القا نمی کنه. این تعریف واضح البطلانه. بنابراین خلاصه اشکال این شد که شما تعریف کردید لذت رو به ادراک الخیر. ما از شما میپرسیم که مرادتون از خیر همونیست که خودتون انتخاب کردید یا همونیست که مشهور اختیار کرده. اگر بگید منتخب خودمه، یعنی خیر الانه وجوده، میگیم که موارد نقض فراوانی بر تعریف شما وارد میشه. اگر بگید که مرادمون تعریفیست که مشهور برای خیر دارند، میگیم که اولا تعریف لذتتون دوری میشه، ثانیا تعریف بیفایده میشه. و چون فرض سومی و تعریف و تفسیر سومی برای خیر نداریم، بنابراین راهی برای این که این تعریف شما رو تصحیح کنیم نداریم. چون در تعریف شما لفظ خیر اخذ شده، در تعریف مشهور لفظ ملائم اخذ شده، لفظ خیر اخذ نشده بود، ولی در تعریف شما لفظ خیر اخذ شده و مشکل از همینجا ناشی شده که خیر رو هر جور تفسیرش کنیم اشکال وارد میشه. خواجه این اشکال جواب نمیده، میگه با حرفایی که من زدم جواب این اشکال خودت متوجه میشی. از جا داره که همینجا من اشکال و جوابشو عرض کنم و رد شیم. جواب اینه که ما از خیر اراده میکنیم معنای سوم رو، نه موجود رو که شما به گردن مصنف گذاشتید، و نه هم لذت و ما یکون و وسیلتن علی لذت رو که از مشهور نقل کردید، بلکه معنای سومی رو که خود مصنف به این معنای سوم در پایان همین فصل تصریح میکنه. بله، در پایان همین فصل تصریح میکنه که خود فخر رازی اون پایان رو هم اشکال میکنه، ولی ما اونجا رو نفهمیدی که اینجا رو اشکال کرده. اگر اونجا رو متوجه میشد دیگه اینجا اشکال نمیشد. خیر عبارت هست از امر موجودی که مرغوب فیه باشه. این قید مرغوب فیه رو فخر متوجه نشد. خیر عبارت از هر امر موجودی نیست. اگه تو باشه در پایان نمت هفته بام گفتیم شر امر عدمیست که غیر لایق باشد، غیر مؤثر باشد، و خیر امر وجودیست که لایق باشد و مؤثر باشد. ما اونجا غیر مؤثر آوردیم، خیر و مرادف هر وجودی نگرفتیم، خیر و مرادف کردیم با وجودی که مؤثر و مطلوب باشه و لایق باشه، شر و مرادف کردیم با عدمی که نامطلوب و نامرغوب باشه. در اینجا هم همینو میگیم، میگیم خیر عبارت است از موجودی که مطلوب باشه. خب وقت موجود مطلوب دیگه نقض نمیشه، نه به احتراق نقض میشه، نه به اون صداهای بلند نقض میشه، زیرا هیچ کدوم از اونها ولو امر وجودی هم مطلوب نیستن. چون مطلوب نیستن دیگه نقضی بر تعریف وارد نیست، پس تعریف درست میشه. نه تعریفی رو که مشهور برای خیر گفتن ما قبول میکنیم تا تعریفمون دوری بشه، تا تعریف لذتمون دوری بشه، و نه اون چرا که شما گمان کردید ما تفسیر خیر قرار دادیم قبول میکنیم، بلکه همونی رو که خودمون تفسیر خیر قرار دادیم قبول میکنیم. ما تفسیر خیر رو الموجود قرار ندادیم، بلکه الموجودی که مؤثر است قرار دادیم، و در این موارد نقضی که شما گفتید هیچ کدوم مؤثر نیست، پس اشکال وارد نمیشه. احتمال داره اینجور باشه. بله، احتمال داره اینطور باشه، چون بعد که آخر فصل حالا میرسیم انشالله بخونیم معلوم میشه که ما در اونجا سعی داریم مقایسه رو جور کنیم، ولی کأنه فخر رازی مقایسه رو متوجه نبوده. یعنی این که خیر بالقیاس الی شخصن باید ملاحظه بشه، یا شر بالقیاس الی شخصن باید ملاحظه بشه. انشالله اینو میرسیم. بله؟ نه، هم دو هر دو یکیه. قیدش متوجه نبوده. حالا بعداً هم می‌رسیم که فخر رازی قید متوجه نبوده. تصریح داریم بگیم.
هر دو تا در هر دو جا عمل
قیاس متوجه شده چه شو می‌کنه. تو همین هست. یعنی واقعاً
واقعاً قید مساوی با وجود داره.
بله.
خیر
مساوی البته در همه جا خیر امر مقیسه، چه واقعی باشه چه مطلوب. بله، گفتیم هر چیزی بالقیاس الی شیئن ممکنه شر باشد، ممکنه خیر باشه. بالقیاس الی کل نظام یا بدون مقایسه همه چی خیره. این در آخر نمت هفتم گفتیم. الان هم همینو میگیم. الان هم میگیم که هر خیری بالقیاسه، هر شری هم بالقیاسه، اما اون بالقیاس همونطور که دیروز عرض کردم با این بالقیاسی که در بحث لذت داریم فرق داره. فخر رازی متوجه این قیاس، متوجه قیاس دومی بفرمایید نبوده، یا به تعبیر واضح‌تر مثلا متوجه غیب نبوده. حالا اینشاله میرسیم میخونیم ایشون متوجه غیب نبوده، فکر کرده کمال با خیر مرادفه، اصلا فکر کرده مصنف میخواد این دوتا رو یکی بگیره، در حالی که مصنف تفریح داره به تفریقه. اما عجیبه که فخر رازی فکر میکنه مصنف داره بیان میکنه که این دوتا یکی هست، اصلا نظر مصنف اینه که این دوتا فرق دارن. ایشون فکر میکرده که مصنف میخواد این دوتا رو یکی بکنه. حالا انشاءالله میرسیم معلوم میشه. قال الفاضل الشارح: تعریف اللذت بالخیر الذي هو عند الشيخ امر وجودي يرجع الى قولنا اللذته ادراك الموجود. این که مصنف تعریف کرده لذت رو به خیر، در تعریف لذت لفظ خیر رو آورده، در حالی که خیر در نزد شیخ همونطور که در پایان نمط هفتم روشن شد امری وجودی، این تعریف برمیگرده به این که ما این چنین بگیم اللذته ادراك الموجود. اللذته ادراك الخير میشه اللذته ادراك الموجود. نه خیر، ظاهرا جواب شد دیروز هست یعنی یادم نیست گفتم یعنی احتمالا
جزو
با در هر صورت با توجه به اشکال فخر رازی بدون توجه شما یه اشکال مستقل و تعریف دارید.
بله نه شما میگم یه اشکال فخر رازی که الان میگید
اشکال شما متوجه شدم. بله اشکال متوجه شدم و احتمالا دیروزم جواب شده در حالا یادم نیست، یا تو ذهنم بوده میخواستم بگم یادم رفته، یا این که گفتم شما یادتون نیست بالاخره هم به برترش میگیرم خودم یادم رفته. ببینید گفتیم در تعریف همه چی باید تصریح بشه. بله خیر چون امر مقیسه عند المدرک رو افاده میکنه، اما نه افاده صریح، نه افاده صریح. در تعریف لذت عند المدرک باید بیاد، حالا یا تصریحا بیاد یا به وسیله لفظ خیر که چون امر مقیسه عند المدرک رو میفهمونه باید بیاد. به وسیله آمدن در تعریف مطلوب نیست. خیر درسته عند المدرک رو ما از لفظ خیر هم میتونیم استفاده کنیم، ولی استفاده کنایی میشه نه استفاده صریح، و در تعریف باید هر چیزی که لازمه صریحا ذکر بشه. لذا غیر عند المدرک رو صریحا ذکر کرد. این نبود فکر من دیروز؟ نه همین رو، همین رو کلی رو که عرض کردم. بله
اگه ما خیر رو در اینجا معلوم کنیم خیر مقیس.
بله مسلم خیر مقیس منظور، منظور خیر مقیس یعنی خیر عند المدرک. عند المدرک هم در خیر اشراف شده، همینه که میفهمه درسته، ولی ما رو بی‌نیاز نمی‌کنه از ذکر عند المدرک، چون داریم تعریف می‌کنیم. در تعریف به این که معنایی در لفظی اشراف شده نباید اکتفا کرد، باید اون اشراف شده رو بیرون آورد و تصریح کرد. لذا عند المدرک رو تصریح کرد. خب تعریف اللذت بالخیر الذی هو عند الشیخ امر وجودی، این تعریف یرجع الی قولنا اللذت ادراک الموجود. این و کذلک العلم ادراک المعدوم، این اشکال دومه. این تیکه رو همینجوری فعلا مسکوتان بذاریم، وارد بقیه حرفا بشیم، دوباره برای اشکال دوم برمیگردیم متن میخونم. خب یرجع الی قولنا اللذت ادراک الموجود و ذلک باطل. این باطله که ما بگیم لذت ادراک موجوده. اما فی اللذت که الان همین ما داریم میخونیم، اما فی العلمشو بعدا باز اشاره میکنه. اما فی اللذت باطله، فلان ادراک احتراق الاعضاء والاصوات المنکره و ما یشبهها لیست بلذات ما انها موجوداتون. نقض وارد میشه، موارد نقض فراوانی بر تعریفتون وارد میشه، زیرا که ادراک احتراق اعضا، همچنین ادراک اصوات ناپسند و ما یشبهها که امور وجودی هستن ولی مورد نفرت، اینها تماما خالی از لذتند، لیست بلذات ما انها موجودات. شما گفتید هر چیزی که موجود باشه لذته، ادراکش لذته، در حالی که اینا موجودند و ادراکشون لذت نیست. بله بله احتراق وجودیه، نه اثرش عدمیه، ولی خود احتراق وجودیه. احتراق امر وجودیه و اثرش که اون تفرق اتصال باشه. حالا خود تفرق اتصال هم ممکنه ما وجودی بگیریم نشه، اون حالا این مباشاتن عرض کردم وقتی وارد مثال شدم از تفرق اتصال صرف نظر کردم گفتم شاید وجودی نباشه، ولی بالاخره احتراق وجودی. احتراق یعنی سوختن، سوختن امر وجودی، اون تا اثرش اینه که اون بدن رو مثلا این مقداری شکاف میده، چه میکنه که اون شاید امر عدمی باشه. علی حال احتراق رو هم شما امر فرضاً عدمی بگیرید، ما مثال کم نداریم. حالا اسوات ممکنه یه دیگه امر عدمی نیستن که، و از این قبیل هم زیاد داریم اموری که عدمی نیستن. مثلا بعضی مزه ها هستن عدمی نیستن، اینا تلخی مثلا آدم بدش میاد، امر وجودیه یه تنده، کسانی از مزه تند بدشون میاد، این همه با این که امر وجودیه در این حال مورد نسبت هست. بله چیه؟ بوهای بدن، بوهای و طعمهای بدن. این و اما فی الالم باز باشه جزء اشکال دومه. اون تیکر نخوندم، این تیکرم نمیخونم. تا اینجا اشکال در صورتی بود که ما مرادمون از خیر همونی باشه که مصنف در آخر نمط هفتم گفت، یعنی خیر عبارت باشه از الموجود. وقتی اشکال دوباره کردیم و گفتیم تعریفتون نقص میشه. اما فإن فسروا الخیر، اگر تفسیر دومی برای خیر داشته باشن و اون تفسیر اولو نپذیرن، فإن فسروا الخیر، اگر تفسیر کنن خیر رو به لذت یا ما یکون وسیلتن الی اللذه علی ما هو المشهور، این علی ما هو المشهور قید ما یکون وسیلتن الی اللذه نیست، قید هر دوه، یعنی تفسیر کردن مشهور خیر رو به لذت و ما یکون وسیلتن الی اللذه، دو تفسیر دارن، هر دو تفسیر علی ما هو المشهور. اگر این تو بگیم رجع تعریف، یعنی تعریف لذت نه تعریف خیر، تعریف لذت برمیگرده به این که اینطوری بگیم اللذه یا ادراک اللذه، یا اللذه یا ادراک و ما یکون و وسیلتن اللذه، و باطل بودن این تعریف واضحه، واضحه که تعریف باطله، اللذه ادراک و اللذه باطله، یعنی دیگه احتیاج نداره بطلانشو بیان، بطلانشو بیان کنیم، به ذهن هر کسی خطور کنه این لفظ میفهم، این عبارت میفهمه که باطل، یا اللذه ما یکون و وسیلتن اللذه بازم باطل، هم اشتمال بردار داره هم چیزی افاده نشن. این اشکال اولیشون بود که جواب شد. اما اشکال دوم، اشکال دوم درباره علم ایشون اشکال داره. علم رو شما تعریف کردید به تعریفی که در اون تعریف شرع اخذ شده. پس ما باید ببینیم شرع به چه چیزی تفسیر میشه. اگر شرع رو به امری تفسیر کردیم، همون تفسیر رو در تعریف لذت بیاریم میذاریم، در تعریف علم میذاریم. چون علم رو شما تعریف کردید به چیزی که مشتمل بر شرعه، حالا ما معنای شرع رو در اون تعریف میذاریم. شرع رو ما برمیگردیم به مرام خودتون و به مرام دیگران، به همه. شر رو عبارت مثلا از امر عدمی دیگه، در خیر دو تفسیر بود، در شر دو تفسیر نیست، همه شر رو امر عدمی میدونن. خب پس شر عبارت است از معدوم، یعنی آنچه که معدوم است میشه شر. حالا تعریف میکنیم علم رو، العلم هو ادراک و شر، خلاصه تعریف به اینجا رسید، العلم هو ادراک و شر. شر هم به معنی معدوم شد، العلم هو ادراک المعدوم. اشکالی که داریم اینه که چه کسی میتونه معدوم رو درک بکنه؟ معدوم قابل درک نیست. پس شما تفسیر کردید علم رو به چیزی که قابل درک نیست، بنابراین خود علم رو هم غیر قابل ادراک کردید. همونطور که معدوم غیر قابل ادراکه، علمی هم که داره تفسیر میشه به معدوم غیر قابل ادراک میشه، در حالی که علم قابل ادراکه، بلکه شاید بیشتر از لذت هم درک میشه، یعنی چون درکش با ناراحتی همراهه، انسان بیشتر بهش توجه داره. جواب اینه که همونطور که قبلا گفتیم، شر در اینجا شر بالعرضه، شر در اینجا شر بالعرضه، شر به ذات نیست، شر به ذات حاصل شر بالعرضه. شر بالعرض و به ذات قبلا توضیح دادیم، وقتی فرض کنید که چاقوی به بدن کسی وارد میشه، این ضربه که میخوره شر بالعرضه، ولی خودش خیره، چون ضربه گفتیم حاکی از قوت بازوی زننده است، قوت بازوی زننده که امر خیره، حاکی از برندگی چاقو، برندگی چاقوش خوبه، همینا مطلوبه، حاکی از اینه که بدن اون شخصی که چاقو خورده مثل سنگ صفر نیست، بلکه قابل حرکت، قابل ارتجاعه، میتونه راه بره، این همه که خیره، چه اگه بدن انسان مثل سنگ بود قدرت حرکت ازش گرفته میشد و این که خیر نبود، شر بود، همه اینا خیره. اما اینها منشأ شدن برای اینکه موتی حاصل بشه، عدم وجودی حاصل بشه، یا عدم کمالی حاصل بشه، اون عدمی که حاصل میشه شر به ذاته. این امور وجودی که تماما خیرند، اینا شر به الارضن، چون منتهی میشن به شر به ذات. اون شر به ذات عدم الوجود یا عدم کمال الوجوده، و ادراک هیچ وقت تعلق نمیگیره به اون شر به ذات، ادراک تعلق میگیره به شر به الارض. شر به الارض امر وجودیه، امر عدمی نیست. شما گفتید که ما گفتیم علم عبارت است از شر، شما گفتید شر عبارت است از معدوم، ما میگیم مرادمون از شر شر بلرزه، شر بلرزه معدوم نیست بلکه موجوده. پس قابل حس، قابل درک. بله. نه خیر. هر دوش هر دوش میتونه باشه. هم شر، ببینید شر نقیص رو هم بر شر بالعرض میشه اطلاق کنه هم بر شر بالذات. میدونم الان
تو این تعریف مصنف که علم رو تعریف کرده شر بالعرض مساوی شر نقیص.
بله، هم میشه شر میشه شر نقیص بشه. شر بالعرض هم نقیص میتونه باشه، شر بالذات هم نقیص میتونه باشه. هر دو نقیص هم. اصلا شر غیر قیاسی ما نداریم.
اونی که توی تعریف به کار برده شده نقیصه. ببینید دیگه موبع ادراک و نیل لبسود ما و اندر مدرک شر رو. بس این میشه عرب. یعنی چون دیگه آن چیزی که در نزد مدرک شر، این آن چیزی که در نزد مدرک شر شما رو فهمید، این شر میتونه هم بلزاد بشه هم بلعرب بشه. این اشکال بارده مگه این تفصیل بود، یعنی یه چند بود شده
چه چی؟ من متوجه اشکال نشون.
اشکال بارده اینه که آن شر بلعرب مصابیه با مقیز شما فرمودید، نه شر مقیز هم از شر بلعرب و شر بلزاد. بعد اینجا این فرمانید که مقصود شر بلزاد نیست، شر بلعرب، در صورتی که اون چی که در تعریف به کار برده شده شر مقیزه که هم از بلزاد و بلعرب. من یه قید لازم داره که این درست
نه هیچ شبیه نداره. اگر نه خیلی رنجا تصدیل لازم نیست. ببینید اگر ما داریم که داریم علم رو تعریف میکنیم، علم ادراک شره، علم ادراک شره، بله اندر مدرک، علم ادراک شره. حالا این شر اگر به ذات باشه ادراکش میشه علم، اگر به عرض هم باشه ادراکش میشه علم، اون دیگه برای ما مهم نیست. ما ادراک شر که کردیم میشه علم. حالا چه شر به ذات باشه و چه شر به عرض باشه، چون این مهم نبوده نیوردیم. توجه میکنید؟
شر به ذات رو هم شما نمیشه؟
میتونه بشه اگر ما بتونیم ادراکش کنیم. بله
جواب بدن.
اگر بتونیم ادراکش کنیم شامل میشه، نمیتونیم ادراک کنیم هیچ. ولی علم ادراک شره. حالا چه شر به ذات باشه شر به علت. حالا من نمیتونم شر به ذات رو ادراک بکنم و علم برام تولید نمیشه، حرف دیگه است. ولی اگر تونستم ادراک شر بکنم علم هست، اگر تونستم ادراک شر به ذات بکنم علم هست. بله، ما که نمیگیم حتما شر به ذات رو باید درک کنیم. نه، ما نمیگیم شر به ذات، ما در تعریف کردیم علم رو به ادراک و شر. ادراک و شر رو میتونه ادراک شر به ذات باشه، ادراک شر به علت. اگر کسی تونست شر به ذات رو ادراک کنه علم براش حاصل میشه، اگر نتونست علم براش حاصل نمیشه.
اون میگه که ما الان بیرون
داری
درک
نمیشه، میگه آیا شر به ذات میشه درک کنی یا نمیشه درک کنی؟ شما فهمیدید درک نمیشه درک بکنیم. لازم نیست از تعریف خارجش کنیم. چرا؟ به خاطر اینکه الان ما اون چه که مدرک ماست که شر بالعرضه، اون رو در تعریف داریم و همین برای ما کافی است. اون یکی دیگه چون نمیشه دیگه لازم نیست از تعریف خارج کنیم. نمیشه دیگه.
نمیشه که الان تو تعریف داره شاملش میشه. ببینید تعریف داره شامل یک چیزی میشه که فهمیدید اشکار کنید که این واقعا درک نیست. چون الان شما فهمید ادراک تعریف داره شامل
در مواردی که ادراک شر نیست، علم هم نیست. در اون موارد اصلا ما ادراک علم رو داریم تعریف میکنیم، اون موارد اصلا شامل نمیشه. اگر تونست شامل بشه همین تعریف براش کافیه.
میخوام بگم تعریف مانع عقیاره.
نه، شما یه مورد رو بیارید که ادراک شر بشه.
احمد ادراک شر به ذات و شر به علت.
بله،
شر به ذات که ادراک معدومه، ادراک معدوم در حقیقت ادراک نیست، پس علم ادراک نیست، ولی تعریف داره شاملش میشه. شما الان دارید استدلال میکنید
نه تعریف خارجه. نه، اگر یه موردی پیدا بشه، یه انسانی پیدا بشه که عدم رو، یا یه انسان یا یه موجودی پیدا بشه که عدم به ذات رو درک بکنه، این تعریف در مورد اون ادراکش جاریه.
نمیشه،
یعنی مورد نداره. نه که نمیشه، تعریف غلط نیست. میدونم، میخوام عرض کنم که این تعریف اگر تعریف غلط نیست، شما میگید فلان مورد مورد این تعریف نیست، خب نباشه.
یه مثال شامل تعریف مانعیات.
بله، تعریف شامل این نمیشه، تعریف شامل شر میشه. هر شری که ادراک بشه، هر شری که ادراک بشه میشه علم. حالا شری اگر ادراک نشود این اصلا علم نیست.
مثلا شر مقیسه.
بله، شر مقیسه. بله، مقیس بودنش مهم نیست. شما نمیدونید چه رفتین سر مقیس بودن. مقیس بودنش مهم نیست. اون چه فرمودید شرق به ذات درک نمیشه، حرف خوبیه، اما مقیس باشه یا نباشه اون دیگه دخالتی نداره. فرمودید شرق به ذات فرمودید شر به ذات درش نمیشه، در حالی که در تعریف در لفظ مشمول لفظ شر هست، و چون در تعریف لفظ شر را آوردیم شر به ذات هم شامل میشه، پس ادراک باید شر به ذات رو هم بگیره و تعریف میشه غیر مانع اغیار، مانع اغیار نمیشه. جواب عرض کردم که هیچ عیبی نداره اگر یه جایی تونستیم درک بکنیم اون شر به ذات رو، تعریف شامل میشه. اگر نتونستیم درک بکنیم، نه اینکه تعریف ما نقصی داره، تعریف ما درسته، نشده ادراک بکنیم. توجه میکنی؟ این البته بنابر نظر بعضی ها این فرمایش ما درسته که برای عدمی حدی از وجود قائلن. بله این بله این در صورتی است که عرض میکنم برای امر عدمی بهره از وجود قائل باشیم، بنابر بعضی اقوال این فرمایش شما درسته و خب خوبم هست اگر واقعا این حرفو بتونیم بزنیم دیگه اشکالیشون هیچ وارد نمیشه.
دل بیزاد واقعا این طور هست، یعنی ما دل بیزاد عدم المال رو، عدم العلم رو، عدم صحت رو درد میکنی در دارم، بسه کار میدنه که حرف ما درست کردیم. دل بیزاد من عدم الجهل رو درد میکنم به علم رو خواسته، عدم صحت رو درد میکنم به علم، حالا غیر از این درده که میکشم درد رو میکشم یا علم خواسته میکشم، یا علم اما عدم
صحت خودم رو که درد عدم صحت رو استدلالا درش
میکنم، حالا من رو استدلال درش میکنم برای
اونی که خود علم و اینا میگن که اصلا ما دیدن رو به همین
مفاهیم بشن با ریاضی با استدلال. حالا چون وقت داره تموم میشه من این دیتیکر رو تحقیق بکنم که اشکال دوم تموم بشه. در عبارت داشتیم و کذال کل علم ادراک المعدوم، یعنی اگر شما خیر رو به معنای موجود بگیرید که در احتمال اولمون بود، شر که مقابل خیره عبارت میشه از معدوم، پس اگر لذت ادراک خیر بود و شد ادراک الموجود، علم ادراک الشر میشه و میشه ادراک المعدوم، و کذالک العلم ادراک المعدوم و ذالک باطلون. اما فی لذتشو گفتیم و اما فی العلم فلان العدم لا یحس به، علم قابل ادراک نیست. پس چطور گفتید که العلم و عدم قابل ادراک نیست؟ پس چطور گفتید العلم و ادراک الشر؟ ادراک و شر این ادراک العدم، ادراک العدم که ممکن نیست، پس تعریف کردید علم رو به ادراکی که ممکن نیست. جوابش همین نیست که عرض کردم یاد با تشکیلی که آقا فرمودن، جواب اینه که منظور شر بالعرضه و شر بالعرض امر وجودی است قابل درک. بر فرضم بگیم شر به ذاته، اگر شر به ذات رو ما عدم مطلق نگیریم، عدم مضاف بگیریم و بگیم عدم مضاف بهره‌ای از وجود داره، بازم قابل ادراک است.